شاد و تقدیم این کتاب معرفی کنید بخونید.
آخر کفایه شاد تقدیم میخونید دیگه.
آخر کفایه
بله کفایه شاد تقدیم داره. آخر کفایه بعد از تعادل تراجه شاد تقدیم حتی اگه نمونه و بخونید آخر کفایه فصل
این کتاب که مدل لبانی داشته باشه خودت بخونید دیگه.
خود نه اونطوری کتاب ها علاقی اون چیزایی که میخواد دست نیرد ساده میشه.
امامش شاد تقدیم نداره؟
چرا داره؟ امام هم داره، آیه خویی هم داره، دیگران هم دارن، چون نه کفایه داره. اینا همشون ذهن همون بحث کردن. خیلی ها اشتار تقدیم داره با کفایه میخواید آخر کفایه که اونجا بحث هست مبادی اجتهاد، نمیدونم اعلمیت، نمیدونم تقدید میت، اینا بحثاش اونجا هست. هر شبت که تو رسال ندونم بحثش
این مسئله اصولیه؟
اجتهاد تقدیم اصلش بحث فقهیه و لذا تو کتابای فقهی هم بحث تا قربه اولش اجتهاد تقلید، ولیکن تو کتابای اصولی هم چون به عنوان ثمره بحث اصولی بحث میشه. حتی یه سری فروعاتش که تو فقه بحث میکنن دیگه ما تو اصول بحث نمی کنیم، ولی کلیات اجتهاد، تعریف اجتهاد، مبادی اجتهاد، اعلمیت در اجتهاد، حیات در اجتهاد، چیزایی که کار کلی داره اینا رو چرا بحث میکنیم و توی همون کفایه هست بحثش، آخر کفایه هست. بعد کفایه داشتید میخوندید کنارش اینا رو به عنوان حواشی میتونید چیکار کنید بخونید. اما بحث خودمون، بحث ما خب شما حکمه تحریمیه فقدان است تمام شد، بعد میاد شما حکمه تحریمیه اجمال بسید. اجمال این است، اجمال این معلم ید تزه دلالتو دراحتش معلوم نباشه. حالا این میتونه اجمال مربوط به حکم باشه، یعنی اون حکم معلوم نباشه که مثلا وجوبه یا استحبابه. اجمال میتونه توی متعلق حکم باشه، یعنی حکم معلومه ولی متعلق حکم معلوم نیست. حالا متعلق حکم معلوم نیست، ممکنه به لحاظ وضعی معلوم نباشه. مثلا تو غنا این بحث هست دیگه، ما میدونیم غنا حرام است، حرمت برای اون معلومه، اما متعلق حرمت یعنی غنا چیست؟ آیا صوت مطربه یا صوت مرجعه یا صوت مرجع مطربه یا اصلا حقیقت شرعی نداره؟ ما یوسف ما فی العرفه غناهنه، یعنی اونی که عرفاً متناسب با مجالس لهو و لعب باشه. حالا میخواد مطرب باشه، میخواد نباشه، میخواد مرجع باشه، میخواد نباشه، با چهار مسلک دیگه. این چهار مسلک به خاطر معنای خود غناست و نه حکم معلومه. حالا اگر شما فقهیاً توانستی یکی از این چهار تا رو احراز کنی که قبلا تو مکاسب محرمه بحثش داشتی، خب حل. اگر نتوانستی احراز کنی میشه اجمال نص از ناحیه متعلق حکم. مشکل متعلق هم توی همون موضوع لهشه، درسته؟ حالا یکم صبر. اما اگر یه وقت هم از متعلق حکم مجمله، متعلق موضوع له نیست، مراد مجمله شد، مثلا کثرت استعمالش با موضوع لهش فرق میکنه. الان ما و شعیر یعنی چی؟ باب جوب
اجمال در حکم و در متعلق و در متعلق و متعلق.
نه، هم متعلق و حکم دو جوره، یه وقت موضوع له مجمله، یه وقت موضوع له معلومه، ولی چون مناشه ظهور با هم تعارض پیدا میکنن اجمال درست میشه. خب ما و شعیر اینم که الان تو مغازه هست اینم اسمش ما و شعیره، ما تو موضوع لهش مشکل نداریم، ولی ممکنه کسی تو مراد مشکل داشته باشه که آقا اون مسکریت علت یا حکمته. اگر علت باشه خب این مسکر نیست دیگه، حرام نیست. اگه حکمت باشه خب عرفان این سر میکنه حرام میشه، در مراد مشکل پیدا کنه، برای اون میشه اجمال. برای ما پیش نمیاد به خاطر اینکه ما چیز مسکر علت میدونیم، درسته؟ اما اگر کسی اسکار رو شک کرد که علت یا حکمته، شدن رو همینه، اگر شما آلت قمار را علت بدانید شک نمی کنید، حکمت هم بدانید شک نمی کنید، متو حکمت بدانید شک نمی کنید، در حرمتش علت بدانید شک نمی کنید، در حلیتش، در فرض این که در زمان و مکانی که هستیم از آلت قمار چشته باشه
شده باشه.
اما اگر شک کنید که علت یا
حکمت
میشه اجمال. خب حالا میرسید به اون چیزی که آقا ماست میگه شیخ قرآملی صاحب همون مسالشی در فواید توصیه گفته که من نمیدونم که این آقایون فقها و اصولیین چرا تو متعلق حکم رو هم میبرن تو شبه حکمیه اجمال نص، همون سوالی که شما داشتید، اینو باید برن تو شبه موضوعیه. کلمه موضوعیه هم نمیگن به دلایل اخباری، میگن فی طریق حکم. اینم تو ذهنتون باشه، شبه فی طریق حکم میگن، موضوعیه رو میگه فی طریق حکم، چون موضوع طریقی برای رسیدن به حکم شرعی است. اینطوری هست یا نه؟
موضوع طریق برای رسیدن
از این جهت میگن طریق.
نه حاجا، طریق یعنی چی؟ طریق اینو
این شما اول موضوع رو احراز میکنی، بعد احراز که حکم اتوماتیکا پشت سرش میاد. شما احکام چی میفهمی برادر من؟ شما میگی عدم صلات مثلا دروغ شند، موضوع رو با همه شرایطش احراز میکنی، این موضوع که در لسان در این اومده، بعد که اومد میگی شانا من این حکم رو اعتبار کرد.
در واقع جد طریقی برای محقق شدن
حکم در مقام
اثبات.
لذا مرحوم شیخ العلماء که حالا اخباری است ولی جمع‌آوری حدیثی بسیار خوبی تو مسائل شیعه داره، حالا ضعف هم داره، خود کار بشری هم نقطه قوت داره ضعف، ولی فواید توسعه هم کتاب خیلی خوبی است، ولی در این حال خلاصه هم چه حرفی زده. من نمیدونم اینا چرا میارن توی شبهه حکمی، اینا دارن توی شبهه موضوعیه. شاید تو ذهنش این بوده، به قول آخوند شاید تو ذهن آقا هم همین بوده باشه که وقتی دعوا رو معنای موضوع لاغناست، از منشأ امور خارجیه است، درسته؟ وقتی منشأ امور خارجیه باشه، شبهه باید شبهه موضوعیه باشه. خدا میدونه، آخون گفته شاید بتونیم بگیم بچش این بوده. علایان اینو گفته دیگه، گفته اینو من دارم چرا تو حکمی، دارم تو موضوعیه. ولی درست نگفته این بزرگان، باید برن تو حکمی، چون شک در مراد شاره. یعنی ما موضوع لغوی تنها رو که نمیخوایم، ما مراد شاره رو گیر داریم. که شاره که میگه غنا منظور چیست؟ اگه یه وقت هم نمیم تو لغت میگردیم، برای اینه که بعد اگه نقل اثبات نشد زمینه کنیم معنای لغوی رو به عدم و نقل، تا مثلا بگیم حکم شاره رو
جا مناطش رو با ما فرق نداشته در تشخیص شبه موضوعی.
نه
که مثلا این مورد رو مثلا
این مناطش فرق نداره، تقریبا فرق نداره. احتمالا اونی که تو ذهنش بوده این بوده که ما وقتی معنای مثلا غنا رو نمیدونیم، پس بنابراین ما در مورد مفهوم خارجی شک داریم، پس شما باید شبهه موضوعیه باشه.
من لزوما شک که در یه مثلا موضوع خارجی که شبهه
اشکالی که میکنه همینه هم. که این لزوما نیست هم. اینجا اتفاقا شک در مراد شارعه و شبهه حکمیه است. حکمیت نسبت ولی زمان همون کاری که همه میکنند تو حکمیه میابردن کار درستی بوده. و اتفاقا این حرف شیخ و رامی رو اخبار بعدی هم مثل محدث فهرانی هم زیر بار نرفتن و همچنان این زین شبهه حکمیه قرار دادن.
نتیجه یکی میشه آجا
برای اخباری اصلا یکی میشه، چون موضوعیش میخواد براحت جاری کنه، تو حکمیهش میخواد چیکار کنه؟ احتیاط کنه. درست. این قناه رو ببره تو موضوع یک در
مقام مشکول تفاوتی نداره.
نه باشه گفتش براحتی، ولی برای خودش فهم ته برای ما یه فرق دیگه داره. ما در شبهات موضوعی فصل رو لازم نمیدانیم به جز حالا یه چند تا مورد خاص، اما در حکم از اول اجازه جریان اصل رو میدیم. مثلا شما تو خیابون داریم میریم، ماشین رد میشه میپاشه، میگیم فصل لازم نیست بدیم پاک بود یا نجس، خدمت شما هر سبت اصلا تاره جاری کن، ولی که در شبهه حکمیه فحص رو لازم می‌داریم. از این جهت و تا فحص تام نشه اجازه جریان اصل نمیدیم.
خب وقتی نص مجمله فحص چی بکنه؟
از بقیه ادله.
خب نه آقا، وقتی بگیم اجمال نص داریم یعنی مجموع ادله داره،
نه
مجمله، وگرنه یه
دونه که کار کنه. حالا اشکال نداره. علی ایهان این فرق بین حکم و موضوع از جهت براعت و احتیاط ما نداریم، چون گفتش براعتی، ولی از جهت فحص و عدم الفحص فرق قائله. اونا که بیشتر خود احتیاط و برائت هم قائله،
چون فحص ابتدایی که هر دو قائلی، یعنی
فحص بدوی رو
بدوی
در موضوعی قائل نیستی.
نه در اونا هم در موضوعی قائل نیستن، در حکمی که هر دو قائلیم، هم ما هم
حالا اونا قائل نیستن، اینا من الان یادم نیست
تو موضوعیش.
آره.
حالا تو موضوعی کار
یادم نیست،
بس بر سر حکمی هست. تو حکمیه که الان فحص ابتدایی رو هم ما قائلیم هم اخباری ها قاعدتا تو مرحله دوم اونا متوقف میشن یا احتیاط میکنن ولی ما قالب براءت میشیم. فلذا تو اجمال نص قاعدتا نباید فرق بود، چون اجمال نص نتیجه نهایی فحث شماست. شما همه رو گشتید
نفر بودید میشه الان قنار بعد شرکت میگه احتیاط کن، ما بعد شرک کردین براءت جاری میکنیم، داری میشه دیگه تا بفهمیم از اون هست. گفتم به تو اون بند خدا هم میگفت که من خود پدرمون که بودیم و از اون معلوم بود. این میگه نه من خودم احراز میکنم، بعد تا میخواه احراز کنه و اصلا موسیقی تمام شده رفته، بعد که تمام شد میگه فکر کنم حرام بودیم و دیگه تمام شد رفت و منشم شده دیم. بخونیم اینو. المسئله تو ثانیه ما اذا کان دوران حکم الفعل بین الحرمت و غیر الوجوب من جهت اجمال نص، دوران بین حرمت و غیر وجوب شبه تحریمیه ناشی از اجمال نص، قبلی فقدان نص بود دیگه، درسته؟
از اون غیر وجوبش اباحه و کراهت و استحبابش
فرق نمیکنه، نه نه هیچ فرقی نداره.
آخه یه فرق اونجا قائل میشه بین حرمت و ابا،
هیچ فرق قائل نمیشه. میتونم بعدا هم تصریح میکنیم به اینکه هیچ فرقی نمیکنه، بقیه هم مثل همینن. آره آخر شبه وجودیه قبل از دوران بین محصول این صفحه صفحه 194. هازا تمام الکلام در این مقامات ثلاثه، اما دوران الامر بین ما عدل وجوب و الحرمه من الاحکام فیعلم به ملاحظت ما ذکر. یه نکته هست که اونجا میگم بهتون و اون این که در بین حرمت و مثلا استحباب همینه، اما بین مثلا کراهت و استحباب ما غالب براءت نیستیم، چون براءت میخواد نفی الزام کنه، اگه کراهت و استحباب بود دیگه الزامی مطرح نیست که براءت بیاد ورش داره.
ضعیف‌تری از الزام
الزام نیست اصلا، کراهت اصلا توش الزام نیست، نه الزام ضعیف است. اون بین گناه کبیره و صغیره حرف شما گفتن داره که هر دو حرامن، الزام ترک دارن، متا در کبیره اشد در صغیره اخفه.
خب حقیقت
ولی بین اصلا فرق میکنه، احکام با هم متواینن.
خب نه درست متواینن، اینه اونجا شهید صدر هم ورده که یکیش مرحله شدیدتریه
مثلا. اصلا اینطوری نیست، میگم تشکیکی آه. نیست. یه سلامتی فرستیم گوش نمیده مناش بر گوش نده. حالا جای خودش تشکیکی نیست، اینجا حالا جاش نیست، تو کفایه انشالله بعدا میخونی. آخوند قائل به تشکیکه، اکثر قائل به تواتیه، میگن اینا اصلا احکام تشکیک. ببینید این طوری نیست که مثلا مصلحت شدید شد میشه وجوب، کم شد میشه مستحب، بلکه وجوب و استحباب و حرمت و کراهت از این برمیخیزه که در مقابلش عقاب هست یا عقاب نیست. الان مصلحت نماز شب بیش از مصلحت جواب سلامه، ولی ترک نماز شب تجسم عینی یا حالا هر چی که بگی عقاب نداره، ترک جواب سلام عقاب بگید داره، جواب سلام میشه واجب چون ترکش عقاب داره، نماز شب میشه مستحب مؤکد چون ترکش عقاب نداره. یعنی شدت و ضعف مصلحت نیست، اون برام شدت و ضعف مفسده نیست، تو عقلاش هم میتونه این عقوبت یا عدم عقوبت در ترکشه. باز تو عقلا چون تجسم عینی نیست، منشأ اجتماع اینجا بوده، چون تجسم عینی نیست عذاب دیگه تو عقلا، لذا خیلی وقتا شما چون مصلحت شدیده برای اینکه این مصلحت شدید فوت نشه اعتبار میکنی اقام را در فرض ترک،
درست.
اما توی بحث آخر چون تجسم عینیه عمله دیگه این حرفا نیست.
اینو قبلا فرموده بودین، من رد نمی کنم، تو ذهنم هم بود، من تا میگم این بیانی که من عرض کردم این چه اشکالی الان داره، چون با اینم میشه این تقسیم بندی رو انجام
نه ده. اشکالش اینه که فرق وجوب و استحباب به چیست، اگر به عقاب و عدم عقاب نیست، همه هم قبول دارید دیگه، بگید امر که میاد طلبه، اگر من مؤمن بر عدم العقاب یافتم میشه مستحب، غیر از اینه مؤمن بر عدم العقاب نیافتم میشه وجوب. تو نهی هم همینو میگید، میگید نهی اگر مؤمن بر عدم العقاب یافتم بر انجامش میشه مکروه، اگر نیافتم میشه حرام، مگه همه اینو نمیگید؟
چرا؟
پس اونی که وجوب و حرمت را وجوب و استحباب را جدا کرد، حرمت و کراهت را بگو جدا کرد عقاب و عدم العقاب بود. غیر از اینه؟
نه این حرف رو قبول دارم. خب. من میگم با این بیانی که من درس کردم هم میشه
ولی نمیشه. چون شما میگین مصلحت شدیده ضعیفه.
درست.
در حالی که اگر شما امری داشتی میدونستی هم مصلحت شدیده هم داره مثل نماز شب. ولی از اون ور مؤمن بر ترک داشتی یعنی عقابت نمیکرد.
چون از اون من جسارتا من مصلحت شدیده رو مصلحت شدیده شما من
از روایات خود شاره دیگه
از روایاتی که گفته اگر اینو انجام ندی عقابت میگیره.
نه اون که عقاب مال همه یه معاصر هدر کردین. سلامات رسید شیخ. چرا اینجوری حرف میزنی آدمو؟ مگر من داره چند بار اینو گفتم به شما ثواب و عقاب مال کدوم مرحله است؟
به مرحله
تنجد. مصلحت و مفسده مال کدوم مرحله است؟
دو مرحله قبلشه.
سه مرحله. اقتضا. تنجز دائر مدار چیه؟ اطاعت و عصیان. لذا با علم و جهلم چی؟
تغییر
اما مصلحت و مفسده تغییر میکنه.
تغییر میکنه.
این برات هم دیگه. بره. اما مصلحت و مفسده مال کجاست؟ اقتضا. به اجماعشیه. با علم و جهل تغییر نمیکنه. پس مصلحت شهیده باشه این دلیل نمیشه که از اون طرف هم در ترکش عقاب باشه. اونی که عقاب و عدم العقاب رو مشخص میکنه مربوط مرحله تنجزه. اونی که مصلحت رو داره مشخص میکنه مرحله اقتضاست. شما وجوب و حرمت رو کی میفهمی؟ با اقتضا نمیفهمی. بعد این مسئله شهیده. از انشاء به بعد وجوب میاد. یعنی انشاء وجوب میشه فی نفس الامر. بعد فعلیت تحقق در من پیدا میکنه. تنجزم بعد عقاب محقق میشه به خاطر اسلام. داره که اقتضای مرحله عقبتره. بنابراین وقتی که مثلا یه چیزی مصلحتم شهیده بود اما من جواز ترک داشتم میگم مستحبه. جواز ترک منافات نداره با این که من مصلحت اینجا شدید است یا بگید ضعیف است. کما اینکه جواز ترک منافات نداره بگید مصلحت شهید است یا ضعیف است. میگم آقا رفع ما لا یعلمون اومد این مؤمن منه. حالا میخواد این مصلحت شدیده باشه میخواد ضعیفه. غایت هم تو مساله شدیده حسن احتیاط بیشتره. درسته؟ عقلا تو ضعیف حسن احتیاط کمتره. ولی در هر دو صورت رو مؤمن داره. بنابراین قصه وجوب و حرمت یا همون الزام و عدم الزام یه قصه است در شریعت ها که تجسم اینیه. قصه شدت و ضعف استحباب یه قصه دیگه است. مثلا مفاسد همین مصلحت نماز شب یا مفاسد ترک ورود به مسجد برای همسایه مسجد خیلی شدید است. حتی شدیدتر از من. ولی مثلا جواب سلام چون امر داره قضا حجیتون به تحییت فهی و بحثن منها و ردوها بعد مؤمنم وارد بگید نشده لذا اون حیو میگیم امرش امر وجوبیه. با اینکه مسائلی که براش گفتن اصلا قابل مقایسه با مسائل نماز شب نیست. ولی تو نماز شب
مفسده جاسان ندارم بررسی نمیکنید تو اینجا.
مفسده رو نمیخواد دیگه. وجوب و استحباب مگه نیست؟ استحباب هم باشه مصلحتش غالب است. وجوب هم باشه مصلحتش غالب است. پس مفسده اگرم بوده قطعا غیر غالب بوده، مغلوب بوده. درستی یا نه؟ پس اون تأثیری نداره. چون دوران بین وجوب و استحبابه. پس مصلحت قطعا غالبه. اما مسئله که این مصلحت غالب حالا شدید یا غیر شدید فرق نمی کنه. این جواز ترک داره که من اگر انجام ندادم عقاب بگید نشم یا به عبارت اخرى آسی حساب نمیشم یا عبارت سازه تجسم عینیش عذاب هست یا عذاب نیست. اونه که وجوب و استحباب رو جدا میکنه که اون که حرمت کراهت رو هم جدا
میشه. اما برای تشخیص مستحب و مستحب معکب قاعدتا شما باید دیگه سراغ مصالح برید. مثلا
خود احکام خمسه با هم تضاد دارن و تباین دارن و تشکیکی نیستن. اما داخل خود هر کدوم از این احکام مثل وجوب معکد و غیر معکد، مستحب معکد و غیر معکد، اونجا مصالح هم که تعیین کنندن. چون عقاب و عدم العقاب دوران بین وجود و عدم دیگه. عدم العقاب اشد که نداریم. درسته؟ یا عقاب هست یا نیست دیگه. عدم طلبی که با عدم العقاب توام شد میشه مستحب. طلب ترکی که با عدم العقاب توام شد میشه مکروه. حالا اینکه یک مستحبی اشد میشه عدم که غیر اشد، مؤکد و غیر مؤکد، به این نیست که عدم العقاب اشده یا عدم العقاب غیر اشد. دقت میکنیم اون قصه جداست.
مثلا میگم که این تشکیکی ها میتونن اینطور جواب بدن به دلیل نقضی شما که فرمودین نماز شب مصلحت خیلی بیشتری از جواب سلام داره ولی واجب نیست و جواب سلام واجبه، اینا از این بعد وارد بشن بگن که جواب سلام ندادن مفسدش بیشتر از نماز شب نخوندنه.
خب بازم دلیل نمیشه که مفسدش بیشتره. خب میشه مکروه، چرا میشه حرام؟ مفسد باش بیشتر. دوباره اونجا هم همین قصه است. شما دیگه میخواید مکروه و حرام رو جدا کنی، چیکار میکنی؟ نگاه میکنی ببینی بر فعلش عقاب هست یا نیست. این تعیین کننده است. بازی با الفاظ نیست. خود برای اون برم همینه. شما فهمیدید مفسدش بیشتره. حالا حرام یا مکروهه؟ شما دوباره ببینی عقاب در فعل هست یا نیست. پس باز برای شدت مفسده تعیین کننده نیست. کما اینکه این برم شدت مصلحت تعیین کننده نبود. اون عقاب و عدم العقاب تعیین کننده بود. تو واجب مستحب عقاب و عدم العقاب بر ترک، توی حرام و مکروه عقاب و عدم العقاب بر فعل. اینه که اینها رو از هم جدا می‌کنه. تشکیکی نیست. در عقلا هست، چون عقلا عقاب تجسم عینی نیست. عقاب در حقیقت اعتباری است برای اینکه اون مصلحت فوت بگو
نشود
بترسن دایی پیدا کنن این کار انجام بدن، یا مثلا از اون ور تو حرام و مکروه بترسن دایی پیدا کنن اونی که مفسدش اشد رو مرتکب نشن. مجازات و غلایه اینطوریه دیگه، دائر مدار تعدیب برای اینکه اون مساله حفظ بشه و مفاسد از بین نره. درسته یا نه؟
تو مجازات اله شما دیگه قاعدتا من نمیدونم چرا
نمیدونم دیگه. و این که من تاکید دارم مهمه، چون تو بحثای فقه و قضا اون نگاه اشتباه اصولی مشکلاتی پدید میاره. تو فقه و سیاست هم در حکم و حکومتی مسائلی به دنبال میاره که حالا فقه و قضاش رو شاید صد نداره، ولی اگه میداش علی القاعده ملتزم میشد، ولی تو فقه و سیاستش داره و ملتزم هم میشه.
گفتم خودش گفته، من خودم نگفتم.
نه نگفتم، خود گفتی. من چون قبلا گفته بودم دوست داشتم دیگه دوباره نگم.
ما نپذیرفتیم موقع
پذیرش و عدم پذیرش اشکال نداره، الان میتونی نپذیری، اما یه حق دادم دوباره بگیرید. اگه گفتیم یاد بگیرید، حالا بعد دفعه بعد هم میخواییم بحث کنیم روی موضوع جدیدی بحث کنیم، دوباره همون رو نگیم.
الان چند وقت عصبانیتون نکرده بودیم
المسی چند وقت اون آقا که الان این نورز روزنی سکوت میکنه شما جمران میکنه. خب متن آره واجبه
که
حالی میداد شما المساله ثانیه، خدا هدایت کنه. اون جایی که دوران حکم فعل بین حرمت و غیر وجوبه، منشأش هم اجمال نص. این دو جور، حالا اجمال ممکنه مربوط به حکم باشه، ممکنه مربوط به بگید متعلق حکم باشه، یا اینکه لفظ دال بر حکم مجمل است، مثل نهیی که بدون قرینه میاد. اگر قائل بشیم به اشتراک لفظی نهی بین حرمت و کراهت،
شیخ قائل آزانو؟
نه
خودش؟
نه خیلی
قائل داره؟
بله قائل داره، منتها شیخ قائل نیست. این یک مشهورم قائل نیستن.
حالا یه مثال خوبی برای این بزنیم چی میگی؟ همین
خب ما که قائل نیستیم، ما مشهور، ما نه که میاد
نه
میگیم ظهور در حرمت داره. اگر کسی قائل شد به اجمال این اتفاق براش میفته، قائل به اشتراک لفظی شد، ما که نیستیم. ما میگیم اشتراک، یا میگیم نه وضع شده برای حرمت مثل آخون، یا اگه میگیم وضع شده برای مشترک من طلب ترک، میگیم انصراف داره به حرمت. یا حالا ناین حکم عقل رو میگن که اشتباه است، چون حکم عقل اصلا اینجا منشأ ظهور نیست، نه تو وجوبش نه توی حرمتش، چون اون رو همه قبول دارن. بحث اینکه چه اتفاقی میفته که عقل میگوید این را، و الا خود این که حکم عقل که محل بحث نیست. بنابراین در نهایت ما اینجوری میگیم مجمل نمیشه، ولی اونایی که قائل به اشتراک لفظی باشن اونها به اجمال میرسن. و یا این پس یه وقت لفظ داله بر حکم مجمله، یا به این که لفظ داله بر متعلق حکم کذاله، کنه چی؟
مجمله.
لفظ داله بر متعلق حکم مجمله. حالا چه اجمال در موضوع له اون لفظ باشه، مثل غنا اگر قول شدیم به اجمالش که گفتیم آقا نمیدونیم مثلا غنا صوت مرجع یا مطربه یا مرجع مطربه یا ما یسمی فی العرف غناءنه. خب چه اجمال در وضع اون لفظ باشه، مثل غنا اگر قالب اجمال غنا بشیم، که در اون صورت اون صوتی که شک میشه در این که اون صوت غناست محتمل الحرمه. محتمل نقش چیه؟
خبر
یکونه. فیکونه اون المشکوک محتمل الحرمه. امکان الاجمال یه تفیه کجاست؟
سوا امکان فلان امکان فلان
آن سوا امکان الاجمال فی وضع لفظ
یا فی مراد
یا فی المراد من لفظ. مثل اونجایی که شک بشود در این که خم حالا ما شای مثال زدیم شامل میشود خمر غیر مسکر را یا شامل نمیشود. حالا ما شای غیر مسکر داریم دیگه، این ما شای را شامل میشود یا نمیشود، که طبیعتا به این برمیگرده که اسکار رو شک کنیم که علت یا حکمت مند. درسته؟
مثال واضحش هم تو شطرنجه که همین الان هم
تو شطرنج آره اونم میشه. اگه کسی شک کنه، ما اون شک نداریم، اونی که شک بکنه میشه اجمال دست بین علت و حکمت. یا شک بشه در شمول خمر و خمر غیر مسکر ولو وجود نداشته باشد اطلاقی که اخذ شود به اون اطلاق، چون اگه باشه اخذ به اطلاق میکنه دیگه شکی باقی نمیمونه، اطلاق میشه اصل لفظی با وجوده و دیگه نوبت به اصل عملی
نمیرسه.
ولو حکم فی ذلک، این در کجا؟
همین مسئله شبهه تحریم مجرد اجمال دلیل
مرتبه اجمال نست کله کما فی المسئله الاولاست، همون دیگه در مسئله کجاست؟ فقدان نست. فقدان نست هم همینطوره، یعنی حرفا این همون حرف هست، اخباری ها احتیاطی هم، ما هم چی هستیم؟ براعتی هستیم. و ادله ای که ذکر شده از دو طرف یعنی کی و کی؟ اصولی و اخباری جاری میشه و در اینجا یعنی در اجمال نست هم عیز. خب تنها نکته جدیدی که اینجا هست توهم شیخور را آمولی است که ایشون گفته اگر به اصلا اجمال در متعلق حکم باشه اینجا میشه شبهه موضوعیه. مرحوم آخوند اینجا حاشیه داره، تو جزو حاشیه هم اومده نگاه کنید توضیح داده که این که میگه میشه شبهه موضوعیه چون فکر کرده منشأ شبهه عدم معرفت به وضعی که یه امر خارجی است و ما جواب بده میگیم اینجا هم باز حکمی هست، چون شک ما شک در
مراد
شارعه، چون در مراد شارعه میشه شبهه حکمیه. درسته؟ مراجعه کنید حاشیه آخون همینجا تو جزو حاشیه اومده. و ربما یتوهم مرحوم شیخ رامی در فواید توصیه که اجمال اگر در متعلق حکم باشه مثلا در معنای غنا مجمل باشه یا شرب خمر غیر مسکر باشه، این اجمال داخل در شبهه در طریق حکم میشه. طریق حکم که اینا میگن منظورشون همون موضوعیه ماست، موضوعیه طریق میشه برای حکم شرعی. موضوعیه گوش نمیدید چرا؟ گفتم که موضوعیه طریق میشود برای حکم شرعی، یعنی مثلا شما اول میرید موضوع رو پیدا میکنید، بعد پیدا کردی بعد اثباتا میگه پس حکم الله هم فلان اینجوریه دیگه. پس چون موضوع طریق برای حکم شرعی است، ایشون به جای موضوعیه میگه فی طریق الحکم. و هوه این توهم فاسد است که از آخون نقل کردم، چون در حقیقت شک ما شک در مراد شاره. حالا درسته یک کارایی هم میریم سراغ لغت، ولی برای لغت هم میریم بعد اساسات عدم نقل هم مثلا اضافه بکنیم تا بعد برسیم به مراد شاره. پس چون شک در مراد شاره شما حکم نیست. این هم از اجمال نست. بریم تعارض نسته. تعارض نسته عمده بحثش تو تعادل تراجیح میشه، چون بحث مفصلی میشه. قاعده اولیه، قاعده ثانویه، مرجعات، تدبی از مرجعات منصوصه، وجوبی بودن مرجعات یا استحبابی بودن مرجعات، اینا همه میاد. ما اون حیثیات رو اینجا بحث نمی کنیم و دیگران هم بحث نمی کنن، همه رو میزنن تو تعادل تراجی بحث میکنن. اینجا فقط از این جد میخوان بحث کنیم که احتیاط واجب است یا واجب
نیست.
به بقیهش کار نداریم و ما معتقدیم احتیاط در بحث تعارض سن واجب نیست. حالا تخییر میشه چی میشه، اینا بحثایی که تعارض تراجم. کسانی که میگفتن در تعارض سن باید احتیاط کرد، ادله اعتیادشون عمدتاً همون ادله است که قبلا گذشت و توی براءت و اعتیاد از احکام نقل کردیم و رد کردیم، درسته؟
بله.
یکی هم یه روایت خاص میارن از مرفوعه زراره که این رو هم استدلال کردن. روایت رو میخونیم، اشکال سندیش که معلومه مرفوع است، یعنی از علامه که متوفای 726 تا زراره که متوفای 148 فاصله زمانی میشه نزدیک 500 سال میشه، 570 سال میشه. این وسط معلوم است کیا بودند. حدود علالغالشون هر تقریبتر متوسط 40 سال عمر مفید در نقل روایت داره، 17-18 سال اولش هیچی، از اون برش هم که گیج میزنه هیچی، 40 سال این وسط عمر مفید در نقل روایت راوی متعارفه. متعارف میگم حالا یکی آیا بچه نقلشی است اگه درس خارج هم میگو اون مثلا 80 سال میشه اون، یکی دیگه برعکس زودتر گیج میزنه اصلا همون 40 سالگیش هم قابل اعتماد دیم. اونا دیگه غیر متعارف هم متعارف بوده 40 سال عمر مفید یه راوی از اون 17-18 سالگی تا نزدیک 60 سالگی، در نتیجه توی 570 سال متعارف بوده 14 نفر
بیشتر دو
14
نفر
14 نفر 560 دیگه
افتادن.
بنابراین از نظر سند اصلا قابل اعتماد نیست. این یه اشکال. ولی اخباریین خیلی هاشون سند رو قبول کردن، ولی بعضی هاشون که یه مقدار معتدل‌تر بودن مثل محدث بهرانی خودشون گفتن به این سند این روایت نمیشه اعتماد کرد، رو سند این نمیشه حساب کرد. چون نکته ای که هست، حالا یه چیز دیگه هم بهتون میگم جالب بدونید، این روایت رو ما خودمون تو کتابای علامه هم ندیدیم. ابن ابی جمهور متوفای 911 این رو در اوائل لالی از علامه نقل کرده، ولی خود ابن ابی جمهور هم علامه را ندیده. اونم 911 سال 726 دیگه، سال 780 سال بین اینا فاصله است، 3 یا 4 تا 4 تقریبا بینشون فاصله است. ولی ابن ابی جمهور این رو از کتاب علامه نقل کرده، کتابی که فعلا در دست ما نیست، و میگه علامه هم در اون کتاب این رو از زراره نقل کرده که باز فاصله بین علامه و زراره هم معلوم نیست کیا بودن. دقت کردین؟
خودش مرفوعش کرده آجا، خودش مرفوع نکرده؟
خود کی؟
یعنی ممکنه علامه اونجا سند دوباره
ممکنه برای الان برای ما بین علامه و زراره افتاده،
تو افتاده یه بین علامه و ابن ابی جمهور نیست
اون، نه بر فرض این که ابن ابی جمهور رو شما قبول بکنید. خود خود ابن ابی جمهور اینا خیلی خود همین محدث بهرانی میگه ابن ابی جمهور در جدا کردن احادیث صحیح و سقیم مهارت کافی نداشته، و روی حساب ما نمیتونیم به این که بگیم اون نسخه‌ای که ابن ابی جمهور بهش اعتماد کرده قابل اعتماد بوده.
الان کتاب از خودشه؟
کتاب از خودشه. البته اینو مخالف داره. همه اینا بحث شده. یکی اینکه خود ابن ابی جمهور سده بوده یا نه.
این نسخه خودشه.
اون کتاب از او بوده یا نبوده. سوم مهارتش در تشخیص حدیث صحیح و سقیم چگونه بوده. اینا همه بحث. البته مثلا اونی که ما خودمون مشناسیدی ابن ابی جمهور خودش ثقه است، کتاب هم مال ابن ابی جمهوره، ولی مهارت ابن ابی جمهور در تشخیص اسناد برای ما ثابت نشد. آقای مرعشی هر سه رو قائله، میگه خودش ثقه است، کتاب از خودشه، مهارت هم داشته، هیچ مشکل نداشته. یه در این به اصطلاح یه مقدمه بر اوائل لالی داره آقای مرعشی نجفی، در اونجا همه اشکالاتی که ابن ابی جمهور آوردن یکی یکی آورده و پاسخ داده، چه اشکالاتی که به خودش بوده، چه به کتابش بوده و چه به مهارت علمیش بوده. اونجا یعنی به هر حال اخباریین هم بودن، منظورم اینه.
اونجا گفتیم تو نسخه شک داره آقای مرعشی که این نسخه موجود اوائل لالی مال خودش مون، تا این نسخه موجود همونه یا نه، چون استنساخ شده بعدا خطاشون فرق کرده.
ولی خب مثلا تو اخبار مثل محدث بهرانی اینا تو سند این روایات تشکیک میکنند، درست شد؟ این روایت خوبی که داره اگر این درست میشد نسبت به اخبار تخییری که ما بهش استدلال میکنیم تو تعادل تراجی و شما هم دیدید اخص میشد، چون این احتیاط رو میاد در قبل از تأخیر ذکر میکنه. یعنی میگه اگه احتیاط نشد بگید
بعدش
تأخیر. لذا از این جهت اخص میشه. یعنی اگه با سندش درست بود مشکل دیگه ای نداشت، با روایت تأخیر که شونه به شونه میزد، این بر روایت تأخیر مقدم میشد. معلوم شدین؟ یه نکته هم از حاج آقا رضا همدانی میگم متن بخونیم. حاج آقا رضا میگه اصلا این روایت هیچ ربطی معروفی نداره، سندش هم درست بود، دعایش هم درست بود، همه‌ش هم درست بود، شرط داشت. و اون اینکه این داره احتیاط میده مرجحات نام میبره. یعنی مرجحات که نام میبره میگه بین دو خبر متعارض، خوب دقت کنید حرف این فقیه بزرگوار را، بین دو خبر متعارض اون خبری که مطابق با احتیاطه بر خبری که مخالف با بگید احتیاطه مقدم میشه. ولی شما اینه که نمیگی، شما میخواد بگید در تعارض نفسه رجوع میکنیم به احتیاط، ولی خود خبرها هر دو مخالف احتیاط باشن یا هر دو موافق با احتیاط باشن و این اصلا با مضمون این روایت متفاوته. بنابراین غیر از ایراد سندی که داره که حتی بعض اخبار هم قائل شدن و پذیرفتن، این ایراد دلالی رو هم حاج آقا رضا داره که حالا متنم میخونیم خودتون فکر کنید. میگه این احتیاطتون مرجحات آورده، داره میگه بین دو خبر متعارض اگه یکی موافق با احتیاط بود و یکی مخالف با احتیاط، اونی که موافق با احتیاط مقدمه. و این غیر از حرف شما اخباری نه،
شما فتوا به احتیاط میکنید،
شما در کل تعارض نفسه میخواد فتوا به احتیاط به این دارید. کجا این روایت چنین چیزی را میگوید که شما میگویید؟ من به چی میگم؟
وقتی ما اخباری نو عمل کنیم حتما روایت هم عمل میشه دیگه. وقتی که
نه شیخ خدا، اگر یکی از خبر ما هر دو خبر مخالف احتیاط بود چی؟ شما دارید هر دو خبر رو کنار میذارید در حقیقت. در که تو این روایت داره حتی بعدش هم تصریح میکنه که اگر هر دو مخالف احتیاط بود یا هر دو موافق بود و مرجعی هم نبود تأخیر کن. اینو میگه و این اصلا کاملا برخلاف اون چیزیست که شما اخباریین ادعا میکنید. اینا رو بخونیم حالا.
اینجا این اصولیا همه هم قولن.
در چی؟ در اینکه احتیاط واجب نیست هم قولن. آره. اما حالا در
بعدی چی اختلاف؟
اما در اینکه حالا مرجعات وجوبیه یا استحبابیه؟ تأخیر درسته یا توقف درسته؟ حالا اکثر اصول این تأخیری هم، حالا چند تا توقفی داریم عمده مثلا اصول فقه مظفر توقفی بوده یادتون باشه، در قاعده ثانویه توقف بود، ولی کم بعد مرجعات وجوبی هن یا استحبابی هن؟ آخون میگه استحبابی هن، مشهور میگن وجوبی هن. بعد تعدی از مرجعات منصوب میشه کرد یا نمیشه کرد؟ شیخ میگه میشه کرد، آقای خوینا میگن نمیشه کرد. بعد اگه تعدی کردیم ملاک چیست؟ یعنی حالا که تعدی میکنیم با چه معیاری میتونیم تعدی کنیم؟ اینا چیزاییست که تو خود اصولین هم اختلاف، ولی در اینکه احتیاط واجب نیست چرا مشترکه؟ معلوم شد؟ مسئله سوم، کلینی از اون قدیمی ها طرفدار استحبابی بودن مرجحات و جواز تأخیر از اوله. بعد طرفدارای خودش هم داره، مثلا آخوندین هم همون بودن، ولی همیشه اینا اقلیت بودن توی در که اخباری اصلا تأخیری نیستن، احتیاطی هم. و یکی از شواهدی که نشون میده قدما به معنای اخباری امروزی اخباری بگید
نبودن
یکیش همین بحثه که همه جون تعارض نفسین دارن، هیچ کدوم هم قالب وجوب احتیاط مطلقا نیستن، در که اخباری قالب وجوب احتیاط مطلقا میشه. مسئله سوم، دائر میشود حکم فعل بین حرمت و غیر وجوب این شبه تحریمیه است، متا منشأ تعارض نسینه، تعارض نسینه و عدم ثبوت ما یکون و مرجحن لعهدن نسینه. چون اگر مرجحی بیاد عهد و نسین رو ترجیح بده، خب طبق مرجح عمل میکنیم دیگه کار به اینجا نمیکشه که، درست آقا؟ ول اقوا در این دوران حرمت و غیر وجوب به جهت تعارض نسین ایزن همانند مسئله اولا و ثانیه اقوا عدم وجوب احتیاطه. دیگه حالا در مقابل اخباری لعدم دلیل بر بر بگید وجوب احتیاط.
شما باید بچه قوت بگید، لیکن اینجا اصلا مردوده، یعنی اگر همه جا شما فتوای به احتیاط بدی عملا مثل بالا پیش میاد، یعنی شما تشریع داری میکنی، یعنی اشکال
اینجا هم همونه. بله اینجا هم همونه. لعدم دلیل بر
وجوب
احتیاط ادا ما تقدم. ما تقدم چی بود؟ یکی همون وجوهی که ذکر شد، روایت توقف و احتیاط و حدیث تسلیس و روایت نهی از قلب غیر علم که عرفت حال اون وجوه رو، یکی همون هاست. و بعض ما ورده در خصوص تعالی نسید که عمدش همینه، روایتی است در اوال لعالی ابن ابی جمهور نقل کرده از علامه، بعد مرفوعه علامه است تا زراره، یعنی بین علامه و زاره افتاده، بعد زراره نقل کرده از مولانا و ابی جعفر. قال قال کی؟ زراره. قلتو به امام باقر گفتم جلتو فداک فداد بشم، یعتی انکم الخبران اول حدیثان متعارضان. فرق خبر با حدیث چیه؟
خبر یعنی از امام میگه،
خب
علی حدیث یعنی امام از اسمت
پیامبر. بله، حتی در جایی که به هم عطف میشن درسته، تنها بیان معنای عام دارن، به اهل بیت هم امام میگن، حدیث میگن، به پیغمبر هم خبر میگن، ولی در کنار هم که اینجوری میان، خبر اونیست که امام خودش انشاء میکنه، حدیث اونه که نقل میکنه میرسونش به رسول الله.
حالا این همون حدیثیه که تو زنون نبود شهرت این حدیث آورده بود که تو مشتر.
بله همونه، متهمه تیکه اولشه آورده بود، تیکه اول ادامهش که احتیاط نگفته بود دیگه، اینجا هاشو خونده بودیم. فبعیه هم واسه همین پرسیدم، فبعیه ما آخوز، پس معلوم شد، یعنی معلوم بود دیگه خبر حدیث، خبر خود امام انشاء میکنه، وقتی اوعت میشه حدیث از رسول الله نقل میکنه. خب فبعیه ما آخوز، کدام یک را بگیریم؟ گوی زراره، بگیر اونی رو که مشهور بین اصحابته و شازنادر رو هر رد کن. کدوم شهرت سه جور داریم، روایی، عملی، اینجا کدومه؟
روایی.
روایی بله. چرا؟
این تو یس میمیشه یه
آن در که در ادامه میگه فقل تو یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان. شهرت روایه که فقط هر دو میتونن مشهور بشن، اون اگه یکی مشهور بشه اون بر شاز میشه، دو طرف به تعارض که نمیشه فتوا داد یا عمل کرد که. معصوران، معصور یعنی چی؟
یعنی سنددار.
سنددار عدلیه معصوره.
اینم قاینه میشه که
روایی منظور اصلا و ابدا، تو عملیه هم همینه، این فقط قاینه میشه که فتوای منظور نیست، اما روایه رو اثبات نمی کنه. اما تو عملیه هم دوباره روایت مستقیم شما دارید، بلو
مستقیما به مرویان خورده، یا مرویان معصوران،
مرویان و معصوران ثابت نمی کنه که این روایه، چون عملیه هم شما روایت دارید آقا جان، اونجا مروی و معصور فقط فتوایه رو رد میکنه، که تو فتوایه ما مروی و معصوم نداریم،
نمیدونیم که داریم یا نداریم.
آره نمیدونیم
داریم یا نداریم،
نمیدونیم
داریم،
فقط
مشهور این
فتوا
به
این اصلا، فقط این فتوا مشهور، برای معصوران منقولان مستردن، نه اون مشهوران قید میشه، ولی مرویان و معصوران فقط فتوایه رو رد میکنه، اما بین روایی و عملی دیگه تعیین نمیکنه. فقال بگیر اونی رو که اعدل و ما اندک و اوثق و ما فی نفسک، مرجع صفاتی گفت. بعد امام بعد زهره میگه خب اگه هر دو عادل بودن، هر دو مرضی بودن، هر دو موثق اندی بودن، یعنی مرجع صفاتی در کار بگید
نبود.
قال انظر ما وافق من هما مذهب العامه فترکه و خذ به ما خالف العامه فان الحق فی ما خالف عامه، که میشه مرجع جهتی که تو خبرین متعارضه، چون موافق عامه احتمال تقیه داره، مخالف عامه دیگه توش تقیه چیه؟ منتفیه، بنابراین مرجع جهتی میشه، معلومه؟ یا آقای میگه من هرچی عامه بگن مخالفم، گفتم چرا؟ گفت خود امام گفته، حتی مجتهد نبوده از این بچه های مذهبی و هیئتی بود، گفتم بابا اون مال خبرین متعارضه، اینه اینجا که خبرین متعارضه ندیم، تو میگه هرچی عامه گفتن هم مخالفم. حالا این تیکه رو شنیده بود، نمیدونست این مال کجاست. آره فین نلق قفی ما خالف العامه، تو خبرین متعارضه
بس همین هرچی عامه میکن باید با دیده شبهه بهش نگاه کرد.
کی گفته اینو؟
نه گفتم مشی عملی آقایون بد دقلینه.
نه اینجوری نیست. اون آقایون خاص را شما مد نظرتون بدن. که تو این شیخ تو تعالی تراجم متعرض میشه. میگه بعضی ها اینجوری هم هرچی آمه میگن با دیده شبهه نگاه میکنن که این کار درستی نیست. ما در خبرین متعارضین البته این کار باید بکنیم. چون همیشه احتمال تقیه و جهت هست. و در جایی که احتمال تقیه منتفی است، یعنی حجت داریم که اینجا تقیه‌ای در کار نبوده، اینجا دیگه این کار درستی نیست. این تو تعادل تراجی شیخ متعرض میشه. بله اینکه بعضی اینجوری بودن درسته، شیخ هم میگه. ولی درست نیست این کار. بله جایی که احتمال تقیه بدیم اینجا داره. اینجا داره. قلتو رب ما کانا هر دو موافق عامه یا هر دو مخالف عامه، یعنی مرجع جهتی هم نیست. فکیفه نست نه چکار کنیم؟ قال امام خوز به این تیکه محل استدلالشونه، خوز به ما فیه لحایدت لدینک وترک ما خالف الاحتیاط. درست شد؟ گفتم بس در تعارض نسیم باید چکار کنیم؟ احتیاط کنیم. حرف آجارزا این بود، این در اداد مرجعات اومده، یعنی بین خبرین متعارضین اون خبری رو که موافق احتیاطه بگیر و خبر رو که مخالف احتیاطه ترک کن، نه اینکه در تارد نسین کلن
فتوا
به احتیاط بده. روی این فکر کنید، تو جزوه حاشیه هم کلام آجارزا رو بخونید. فقلتو زراره میگه گفتم هر دو اگه موافق احتیاط بودن یا هر دو مخالف بودن چه کنیم؟ گفت بنابراین مخیر هستی بین یکی از اینها، تخییر کن یکی از این دو حدیث را و بگیر اون را و رها کن دیگری را. که به قول حاج رضا خود همین هم دوباره شاهد بر حرفه. شما چیکار میکنید؟ شما میاد میگید کلن احتیاط، در حالی که امام میگه اگه هر دو خبر موافق احتیاط بود یا هر دو مخالف با، مثلا هر دو مخالف با احتیاط بود، تخییر، درسته؟ نمیگه احتیاط، که این احتیاط اون مرجح داره میگه. این روایت ولو اخص از اخبار تخییر میشه، چون تو اخبار تخ اینجا اول احتیاطو میگه، بعد میگه اگه هر دو احتیاطی بودن یا هر دو غیر احتیاطی بودن تخییر، درسته؟ پس از این جد که این قیدو داره اخص از تخییره و اگه همه چیش تمام بود بر اونا مقدم میشد. الا این که این روایت ضعیفت و سنده. آخه بین علامه تا زراره کیا بودند؟ علاوه که خود ابن علی جمهور هم محل بحثه.
شهرت چیز نداره این روایت؟ شهرت عملی اصحاب نداره؟
نه دیگه اصلا، چون وجوب احتیاط در تعارض نسین مسلک اخباریینه.
نه 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 خود این روایت رو دارم میگم، اون روایت به عنوان یه روایت
شهرت عملیه مگه نمیگی؟ آره بهش استناد کنن دیگه. من دارم میگم، میگم این مال اخباریینه. توی حتی قبل از اخبارین مثل کلینی اینا قائل به تخییر بودن در تعارض نسته، نه قائل به بگو احتیاط. پس استنادی که بخواد مشهور باشه بین قدما اصلا نداره.
مقصودم حالا شاید نتونستم، مقصودم نه این بود که، منظورم بود که اصولی ها به عنوان در واقع شاهدی برای حرف خودشون از این استفاده به هر ترتیب تو این روایت یه مدلولی داره دیگه، ربطی به این
تنها مدلولی که متفاوت با بقیه داره مرجح بودن احتیاطه، چون بقیه مرجحاتش روایت دیگه هم دارن. مرجح بودن احتیاطه که حتی این رو بعضی ها گفتن، ولی اکثر چون سندش رو قبول نداشتن مرجح بودن احتیاط قائل نشدن از باب مرجحات منصوصه. شیخ خودش احتیاط از باب مرجحات غیر منصوصه مرجح میدونه، یعنی اینو قبول نمی کنه،
احتیاط از یه باب دیگری میپذیره.
وقت تعین صاحب الحدائق هم در این مرفوعه، هم در کتاب اوالی، هم در صاحب کتاب اوالی. گفتم به صاحب مرعش اینا کتاب و صاحب کتاب مشکل نمیدونن، ولی باز این مرفوعه رو قبول نمیکنن. فقال، این حرف بهرانیه، خواهد بگه حتی اخبارین هم بعضی اینجا مشکل دارن، باید که اخبارین دعوشون بررسی سند نیست. روایت مذکوره لم نقف بر این روایت در غیر کتاب اوالی، با وجود این که این روایت مرسله است، اونم مرسله شدیدی، از علامه تا زراره بود 14 نفر معلوم نیست کیان، درسته؟ و اون ایرادی که بر او هست خود همین کتاب اوالی که اینا رو دیگه آقای مرشی قبول نداره، تو مقدمه رد کرده، من بیان ما علیه الکتابه که نسبت داده شده صاحب این کتاب یعنی ابن ابی جمهور به اینکه تساهل میکرده در نقل اخبار و اهمال میکرده، اهمال عطب تساهله و خلط میکرده، اینا عطب تفسیری انده دارن تساهل معنا میکرده، خلط میکرده غص یعنی اون لاغر روایات را، بی ارزش روایات را، به سمین چاق روایات، روایات درست و غلط قاطی میشده و صحیح روایات را به سقیم روایات، یعنی توان تشخیص اینها رو بگید
نداشته،
ایراد اینجوری داره میگیره. کما لا یخفا بر من لا از کتاب مذکور، اینم انتها کلام بهرانی. پس از نظر سند این روایت قابل اعتماد نیست. البته اون اشکال آجارزایی بود که سندم درست باشه باز مدعای اخباری ثابت نمیشه، چون احتیاط مانه مرجعه بین خبرین متعارضین داره میگه، نه اینکه حکم کنه به وجوب احتیاط کلا در تعارض نسه. والحمدلله رب العالمین.
الله
صل علی محمد و آله. حالا کی حدیث شناسی؟
شما قبلا از نصران استفاده کردید، گفتید که اینم قینه میشه از آیه.
اینو بهش بگو یادم یه کشتن کنه، یه کشتن گرفته ول نمیکنه. بهش بگو حدیث شناس کیه؟
هر پایی که زدیم در مورد همین مرکب همون
حرفی بود که بارسا فقط این حرف آجارزا جدید بود، اینو پارسا نگفت. نصران قبلا
از آیه منتظری نفی کردین که اینم قینه میشه.
آیه منتظری قائله که بعثورا هم قرینه میشه، ولی ما خودمون قائل نبودیم، قبلا هم نبودیم. شاید کسی گفته اونایی که به این روایت استدلال میکنن جورای دیگه چجوری میگن، من گفتم منتظری اینجوری میفته. حالا آیه منتظری بله ایشون بعثورا رو قرینه میگیره، ولی ما خودمون قبلا هم ما هم اولش هم که خوندیم اینو نپذیرفتیم. فکر نمیدم از خودم
آجا اون سال من شما سوال کردم که مثلا مثل آقای توریجه دینه که از این دفاع میکنن یه آدرسی بیارید، اون سال گفتید نمیدونم بعد کتابش من پیدا نکردم، اگه شد یه گشتی یه آدرسی بیارید که خودشون مثلا قائلم داره الان بین مراجع یه آدرسی بیارید،
شهرت فتوایی،
شهرت فتوایی مثلا حداقل آقای بروجردی قائله،
منتظری قائل بود، بعدش دیگه کی قائله؟
آقای بروجردی قائله،
آقای بروجردی، آقای شوبری قائله، آقای بروجرد فکر نکنم.
حالا این آقای بروجردی آقای منتظری چی بیاری؟
آقای منتظری کتاب خودش هست،
چی؟
کتاب اصولش هست،
آن
تقریبات هم اصولش هست، بعد اونجا از شده فتوایی دفاع میکنه.
قاعدتا ما به این حدیث جواب بده الان
به کدوم حدیث؟
به همین حدیثیه،
این حدیث جوابش راحت، این سند منم نداره.
نه مقصودم اینه که ما الان حدیث و سند هم داشته باشه. آره جواب ما رو باید بده.
آیه منتظری اونی که من رو تازه ندیدم، اون قدیم هایی میدن معصوران رو قرنه میگیره، یه اونی که مهمه مستند بودن فتاوا هم چون آدم های بیتقوی نبودن همهشون مستند بودن. اینو ما همون موقع هم نپذیرفته بودیم، ولی حالا شاید جایی نقل کرده،
ولی حالا کاری ببخشید ولی کاری ندارم، ولی اینجوری که مثلا من الان از وقت در دعب شما میبینم، مثلا حالا نمیگم در دب شما اون دادم فهمید، مثلا بعد مثلا 7 8 تا قول از این آقایون بزرگان ببینن جرأت به فتوا دادن خلاف اونها نمیکنه.
البته ببین یه سری چیزای دیگه هم حساب میکنید، مثلا یه تسبیح و سه تسبیح هست فرض کنید، غسل مثلا ما از فتوایی تا حالا مثلا که بودیم بوده ترتیب بین راست و چپ به نظر اون لازم نیست، ولی در مقام عمل اگه قرار بشه فتوا بدیم تا حالا خود منم هم همیشه ترتیب راحت میکنم، کسی هم بپرسه میگم رعایت. چرا؟ چون اولا معونه نداره، بعد از اون ور این میره تو مستثنیات لاتوات قرار میگیره، اگه واقعا این جنوب باشه تمام نمازاش مشکل پیدا میکنه. و ولی یه سری جا هست که مثلا شما نگاه میکنید اینجا یه چیز مهم می بالا پایین میشه، مثلا مثل روا یه چیز مهمی، اونجاها اینطوری نیست. این مسئله که ما خود من قبول دارم اون مسئله که امامه، امام همین کار رو میکنه تو جاهایی که خدمت شما عرض بود یک کم این ور اون وره مسئله هم اونطوری نیست که حالا اگر من اون وره قصه رو بگیرم کلی بالا پایین بشه. اینجا مسئولیت قبول نمی کنی. در علمی چرا حرفام رو میزنی؟ ولی در مقام فتوا احتیاط
از خود آقای شوبری آقای منتظری هم در عمل ممکنه 100% به این شهادت فتوایی قائل نباشن.
نه
چون اینکه مبناشون قطعی
شوبری رو نمیدونم، ولی آقای منتظری قائله.
نه مثلا آقای بروجردی
آیه بروژری هم قائل
که مثلا اگه یه جای کلا مبنوش با این آقای مخالف باشه
فرقش این میشه ما اونجا مسئولیت قبول نمی کنیم احتیاط واجب میگیم اینا فتوا میدن چون حجت میدونن دیگه فتوا میدن بعدم دیگه براشون میگه فرقی نمیکنه که یه تسبیح سه تسبیح است یا مثلا یه مسئله مهم اجتماعی چون حجت میدونن دیگه کلا فتوا میدن
بعدم میگه
آقا دست شما درد نکشید آقا ببخشید من
ساییدم